بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، پنجمین جلسه کتاب دیات، صفحه 397، سطر 20. استاد اشتهاردی، 3/2/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. این عبارتی که دیروز ما عرض کردیم که ولو اعادت الولد فانکره، ضمیر هو را بنده برمیگردونم به عود. بعضی از آیون بعد از درس بله تذکر دادن که حواشی ضمیر انکره او را حاصلش اصل ولد را منکر شدن، نه اصل عودش را. ولد را اعاده دادن و فرض این میگد که این نیست، اون میگد اونه و تمسک هم کردن به صحیحه حلبی. ما وقت مراجعه کردیم به صحیحه حلبی، دیدیم آقا درست میفهمد. روایتش حالا تبرکن تیمونن میخونیم. وسائل باب 29 حدیث 2 من ابواب دیات الاعضا. محمد ابن الحسن یعنی شیخ طوسی به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن محمد عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی. این سندش صحیح است. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل استعجر ضئرا. سوال کردم از امام صادق از مردی که اجاره کرده است یک دایه ای را. فدفع الیها ولده، مرد این فرزند خودش را به اون دایه تحویل داد. فغابت بالولد سنین، چندین سال این بچه ها ازش برد. ثم جاءت بالولده، پس از اون ولد را برداشت آورد چند سال دیگه. و زعمت انها لا تعرفه، و زعم انهم لا یعرفونه، گمون کرد که این بچه‌ای که این آورده این همون بچه است و اهلش گمون کردن که نه این نیست. گفتن ما را نمی‌شناسیم. لابد مدت های بردن، مثلا سیرتش صورتش تغییر کرده، گفتن این اون نیست. فقال لیس لهم ذالک، حضرت فهمود که اهلش حق ندارند این حرف بزنن. فلیقبلوه، باید بپذیرن. انما الظئر مأمونه، همانا دایه مأمون است. این بچه را که بهش تحویل دادن حالا برگردونده میگه این همونه، باید ازش پذیرو. پس این انکرهو یعنی انکره این ولد را که ولد را آورده است، ما میگه این اون نیست، یه ولد دیگریست. و دایه میگه این همونه. نه انکرهو یعنی بگه تو نیاوردی، او بگه من آوردم. اینجا اون مراد نیست. و البته باید تشکر کرد از آقایونی که پیش مطالعه میکنن و توجه دارن که گاهگاهی منت پیدا میکنن بر ماها که اشتباهات ما را میفرمایند. خداوند همه را تأیید کنند انشاءالله. حالا این عرض کنم که در این مسئله رابعه 4 تا روایت ایشون نقل کردن که این روایت ها مورد نص است و لکن موافق بودنشون با موازین قضاوت این یقدی گفتگوست. یکی شا دیروز فرمودن، 2-3 تای دیگه امروز، همش به صورت روایت. و انه علیه السلام به طریق سابق، یعنی همین از امام صادق به همون طریقی که عبدالله ابن طلحه نقل کرده است، میگه فی صدیق عروس قتله الزوج لما وجده عندها فی الحجله لیله العرس فقتلت المرأه از زوجه انها تقتل به ای بالزوج و تزمن دیت از صدیق بنا ان الا انها سبب و طرفی به غرورها ایاهو. این مضمون روایت. حاصل روایت این است که یک زنی را ازدواج کردن، یک دختری را ازدواج کردن، این دختره با غیر شوهرش ارتباط یعنی رفیق بودن با هم دیگر. اون شبی که عروس آوردن این را و در حجله دامادی مثلا آوردندش، بعد اون داماد که آمد دید جلوتر از اون یکی دیگه اینجا هست، آمد عرض کنم که دید که یه مرد دیگری اینجا هست که این مرد سابقه رفاقت با اون زن با اون دختره داشته، این دختره دید که اون صدیقش هست، اون یکی شوهرشه، شوهرش را کشت، این شوهره را کشت. بعدش این شوهر را کشت، خود این چه چیزی که خود شوهر هم اون صدیق را کشت، اول شوهر اون صدیق را کشت و بعدن هم اون زن دید که صدیقش را کشت، اونم وردار شوهر را کشت، پس دو نفر کشته شدن، یکی صدیق المرأه که زوج به ورودهی رآه فی الهجله فقتله، و دوم اون خود زوج که زوجه او رو کشت. اینا از امام صادق سلام الله علیه پرسیدن که تشریف چیه، حضرت فرمودن که این مرأه که زوج را کشته خودشو میکشن، خود این زن را که اون زوج را کشته تقتل به، یعنی به عوض زوج، و دیه اون صدیق را که شوهر او را کشته، دیه او را هم باید به اولیای اون صدیق بدهد، یعنی 1000 دینار مثلا دیهش است یا 10000 درهم دیهش است، این دیه را هم باید بدهد. و این وقت توجیهش این است که این مرأه سبب شده است برای فریب دادن اون صدیق، یعنی چه بسا اون صدیق نمیدونست است این شوهر دارد و خیال میکرده است برای اینکه این عروس رو برای این درست کردند و عقدش رو خونده هم بو گل داده هم به این، اون وقت اون عقدش رو که برای اون یکی خونده، این یکی شوهر راست راستی که آمده، خب اون چه بسا خبر نداشته، مغرورش کرده، یعنی فریبش داده، اون صدیق فریب خورده، اون وقت چون که سببش کشته شدن اون صدیق فریب دادن این زن بوده، پس این زن باید که از ترکه او خودش را که باید بکشن، قبل از آنه که بکشندش به مقدار دیه اون صدیق باید بگیرن به اولیای اون صدیق بدن، برای اینکه این فریب داده او را و سبب برای زمان شده، همینطور که در جاهای دیگه کسی سبب بشد و سبب اقوای از مباشر است در بعضی جاها، اینجا هم سبب اقوای از مباشر است. این توجیه این روایته. اما اون چیز را میکشن، زن را میکشن برای خاطر اینکه آدم کشته، و اما دیه میگیرن برای صدیقی که کشته شده است و زوج او را کشته، اینم برای اینکه این زن سبب غرور و فریب او شده. این مضمون روایت. لکن مصنف فهموده است که اقرب این است که خون صدیق هدره، یعنی اون کسی که در هجله پیدا شده است و شوهر آمده او را چیز کرده است، کشته است، اون خونش هدره، به جهت اینکه کسی که بیابد مردی را در نزد زنش که اراده زنا دارد یا زنا کرده، قبلا در حدود خوندیم که فرمودن میتواند که هم زن را و هم اون زانی را و این مزنی به ها که زن خودشه هر دو را بکشد، برای اینکه این دیده است که این دارد زنا، اون وقت اینم چون اراده زنا با این داشته است، پس خون این صدیق هدره، و اون یکی که مرأه را که میکشن برای اینکه اون را کشته، خب اون اون زوج را که اون مرأه کشته، خب اون وقت یعنی اولیای زوج لابد باید هم بکنه که اولیای زوج باید بیان از این زن مطالبه قصاص بکنن و اما حاکم حکم بکنن که این زن را بکشتن، برای اینکه این تیکش را اشکال ندارن، بلکه این یکیش را که صدیق باید دیهش داده شود، گفتن دیه نداره. شهید ثانی علیه رحمه اشکال میکنن چند تا بر این حرف مصنف که فهموده است الاقرب، برای اینکه صرف دیدن مردی در منزل یک مرد دیگری دلیل بر اراده زنا نمیشه. حالا اگه یه مردی رفت تو خونهشون دید یه اجنبی از اونجا داره میاد بیرون، حق نداره این را بکشدش، که این کشتن اخه خون هم یه حسابی دارد، یه مثلا حدی دارد. اونی که ما در کتاب حدود خوندیم این بود که اگر کسی بیاد ببیند به رأی العین مردی با زنش مشغول عمله، در اون حال هر دو را میتوند شرعاً بینه و بین الله بکشد، ولو در مقام اثباتش احتیاج به شهود دارد، اما مقام ثبوتش خلاف شرع نکرد. اونی که ما خوندیم اونجا این بود که ببیند رعاه و این که با او زنا میکنه، اما اگر بیاد ببینه از خونش مرد اجنبی بیرون آمد، این نمیتونه او را بکشد. این اولا، صرف ورود مرد اجنبی دلیلی بر اراده زنا نمیشه. حالا تنزل کنیم بگیم نه این همون آمده بود با این زنا بکنه، مگر اراده زنا مجوز قتله؟ حالا اگر کسی اراده زنا با یک زن شوهرداری داشته، شوهرش هم یقین پیدا کرد که این اراده زنا داره، اراده زنا مجوز قتل نیست، خود زنا مجوز قتل، نه اراده. یعنی قصاص قبل از جنایت که نمیشد که این هنوز زنا نکرده بکشندش به اینکه تو خیال داشتی زنا بکنی، شرعا اینجوری درست نیست. وقت روی این زمینه بر فضل اراده زنا هم باشد و اونم بحثش گذشت که اگرم زنا کرده باشد این ندیده باشد، مشکل البته محل خلاف بود، یقین کرد که با این زنش زنا کرده، آیا میتوند این بکشه با اینکه ندیده خودش و یا اینکه نه؟ حالا از این سومی صرف نظر بشد، اون دو اشکال اولی وارده که اولا دیدن رجلی در دار خودش دلیل بر اراده رجل زنای با اهل این را ندارد، و ثانیا بر فرض اراده زنای با اهل این را داشته باشد، صرف اراده مجوز قتل او نمیشه. بنابراین اینی که مصنف فهمود است که دم صدیق هدره برای خاطر اینکه اراده زنا با اهلش داشته، این جور در نمیاد، باید که یک طرح دیگری بریزند برای این مسئله که آیا مطابق این روایت میشود فتوا داد یا نه. خود مصنف، خود شهید ثانی میفهمان این قضیه تون فی واقعتن، چون قسمتی از قضایایی که واقع شده است اینها را تعبیر میکنند در قضیه تون فی واقعتن، یعنی حکم کلی الهی ازش استفاده نمیشد که برای قضات دیگر تا روز قیامت حجت باشد و موازین قضاوت با او رفتار بکنند. این یه پیش آمدی بوده در اون زمان، امام علیه السلام میدونست که اون چه خیالی دارد و اون چه خیالی داره و رضا این بیان را فرموده. این هم میگن قضیتون فی واقعتن، اما خواسته باشیم از این حکم عمومی استفاده کنیم که در این زمان هم کسی دید از یه منظرش یه کسی میاد بیرون بزند بکشدش، بگیم به دلیل روایت عبدالله بن طلحه یا فتوای به این بدهد، میفهمه نمیشه. و انه علیه السلام به طریق سابق، یعنی به خبر عبدالله بن طلحه عن ابی عبدالله، فی صدیق، در دوستی که دوست عروس بوده، فی صدیق عروس قتله الزوج، شوهر اون صدیق عروس رو کشت، لما وجده اندها، زمانی که یافت این زوج اون صدیق را انده اون عروس، فی الهجله لیلت العرس، در شب عروسی، فقتلت المرأتو از زوجه، اون عروس هم شوهرش رو کشت، انها، حضرت فهموده که چی؟ انها تقتل، به خود اون عروس کشته می شود به سبب زوج، و تضمن دیت صدیق، و ضامن دیه صدیق از مالش با می دن، دیه صدیق رو به اولیاش می دن. وجهش این کلمه باشد، بنا ان علا انها، بنابر این که اون زوجه سبب و تلفیهی، سبب تلف اون صدیق شده، چرا؟ به گروره ها ایاهو، برای فریب، به سبب فریب دادن اون عروس اون صدیق را. ول اقربو، مصنف می فهمان اقرب این است که انهو ای صدیق هدرون این علم بالحال، میدونست است که این عروس دیگریه و امشب شوهر دارد و دارن عروسش میبرن، اینجا هی کرده، اینجا اون وقت عرض کنم گفتن مصنفش میفهمان خونش هدره. لأن للزوجه قتل من یجده فی داره للزنا، برای اینکه برای شوهر هست بکشد کسی را که مییابد او را در خانه خودش، مییابد او را برای زنا، یعنی مییابد که آمده زنا کند. فسقط القود، پس اون وقت قصاص از زوج ساقط می شد، زوجی که این عروس را، بله یعنی اون صدیق را کشته است، اون صدیق دیگه قصاص نداره. فسقط القود عن الزوج، یعنی زوجی که اون مرد صدیق را کشته اون قصاص نداره، دیهش هم که خودش سبب شده است که میدونست از اینجوریه، پس خونش داره. و یشکل، ایشون میفهمان به ان دخولهو، یعنی داخل شدن اون صدیق در دار این زوج، اعم من قصد زنا، اعم از نیچه قصد زنا داشته یا نداشته، و اعم دلالت بر اخص نداره. ولو سلمه، اگر تسلیم بشویم، تسلیم گردیده شود، منعنا الحکمه به جواز قتل مریده، من میکنیم حکم به جواز قتل مرید زنا را، بگیم کسی که یورید و زنا قبل از زنا بکشیدش، این نمیشه، جایز نیم. منعنا حکم به جواز قتل مریدهی، یعنی مرید زنا با اهل دیگری، مطلقا، مطلقا نوشتن سوا این که زنا بکند یا زنا نکند، سوا اون فعله یا نه. ول حکم المذکور فی الروایه مع ضعف سندها فی واقعت، میفهمان حکمی که در این روایت ذکر شده است که زوج او را کشت و بعد فرمود که تقتل اون زن به عوض او و اینم ضامن دیه است، این دو حکم در این روایت با اینکه سندش ضعیفه که عبدالله بن طلحه را توثیق نکردن یا تضعیف کردن، میفهمان فی وا سند مع ضعف فی سندها فی واقعت، این فی واقعتا خبر حکمه، حکم مذکور در واقعی است، یعنی قضیتون فی واقعتا مخصوصتا که حکم کلی ازش استفاده نمی شود، نظیر سایر قضایای امیر المؤمنین که محیر العقول است در کتاب ها نمشته اند، اونها موازین قضاوت نیست که انسان الان خواسته باشه بگه چون علی اونجوری کرده منم اینجوری میکنه، نه، او علم امامت داشته که به این وسیله برای خودش واضح میخواسته اون طرف تصدیق بکنه، برای خودش واضح بوده میخواسته اون طرف را وادار کند به تصدیق کردن. مخالفاً للاصول، در حالتی که این حکم مخالف با اصول و با قواعد مذهب است که بگیم که زوج که اون صدیق را کشته و اون زن هم شوهر را کشت، اون زن را بکشن به عوض شوهر و دیه صدیق را هم ضامن بشود، با اصول مخالفه. فلا یتعدا، پس تجاوز از اون محل واقعه که در اون زمان واقع شده نمیشد. فلعله علیه السلام علم به موجب ذلک، شاید امام علیه السلام دانسته است به این که این کار موجبش اینه، یعنی موجب ذلک، یعنی موجب این که ایده تضمین به دیه بکنن و اون یکی را هم بکشن، چیزی موجب شده، چیزی باعث شده، شاید حضرت میدونسته. این یه روایت. دوم، و روا محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیر المومنین، 4 نفر مست شده در اون زمان امیر المومنین، وقت آدمی که مست میشه خب یا بدن میکشه یا چی، اینا چاقو برداشتند و به جون هم دیگه افتادن، این 4 نفر، 2 کشته شد، 2 مجروح شد، حالا دیه این 2 نفر بر کیه که کشته شده و دیه جراحاتی که بر بدن اینها وارد شده بر کیه؟ این آوردن خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه، فرمودن بر این که دیه اون 2 نفر مقتول را این 2 نفر زنده جارحان، یعنی جراحت وارد کنندگان، باید بدن و دیه اون جراحت هایی که بر این 2 نفر وارد شده از اموال اون دیه مقتولین باید به اینها بدن، یعنی اون 2 نفر مقتولین جاره این 2 بودن، بفضل اینا زنده موندن، اون 2 نفر مقتولین هم قتلشون به سبب جراحت اینها بوده، یعنی اینا کشتن، پس دیه این 2 نفر را باید اون 2 نفر زنده بدهد که مجروحه و دیه اون مجروحین را هم از مال این 2 نفر مقتولین بردارن بدهن. این را هم رسیدگی کردن علما، میگم قضیتون فی واقعتن، به جهتی که صرف این که این 4 نفر با هم درگیری داشتن، از کجا معلوم میشه که این 2 نفری که کشته، آدمی که مسته گاه تا شاقو تو شکم خودش میزنه، معلوم نیست که الان اون 2 نفر این 2 نفر را کشته باشد و این 2 نفر اون 2 نفر را مجروح کرده باشد، مستن دیگه، وقت روی این زمینه از کجا ما بگیم که دیه این مقتولین بر اونه؟ اینم باید بگیم که قضیتون فی واقعتن فی اربعتن سکارا، بله آیه شریفه دارد و ما هم به سکارا دیگه، فی اربعتن سکارا، جمع سکرانه، 4 نفری که همشون مست شدن، فجرح اسنان، پس مجروح شدن 2 از اونها و قتل اسنان و کشته شدن 2 از اونهای دیگه، ولم یعلم القاتل والجارح، دانسته نشد که کشنده کی بوده، جراح زننده کی بوده. حضرت فرمودند بر حسب روایت محمد بن قیس، یزمنهما الجارحان بعد وضع جراحاته، ما مقدار جراحاتی که بر خودشون وارد شده استثناء میکنند، بقیه دیه را به مقتولین میدهند. میفهمند که یزمنو هما الجارهان بعد از اجراهاته هما، جارهان زامنن این مقتولین را بعد از نهادن یعنی کم کردن و استثناء کردن اجراهات این دوتا از دیگر. حالا ایشون میفهمان روایت هم سندن ضعف دارد و هم دلالتن جور نیست. و فر روایت ما اشتراک محمد ابن قیس الذی یروی عن الباقر بین الثقه و غیره، با اینکه محمد ابن قیسی که روایت از حضرت باقر سلام الله علیه میکند مشترک است بین الثقه و غیر ثقه، البته متأخرین از اهل رجال مثلا از جمله در همون رجال ماماگانی این میگه که بله 4 تا محمد ابن قیس داریم، و اون محمد ابن قیسی که مورد وثوقه کتابی داشته است به نام کتاب و قضایا امیرالمومنین، اون وقت این کتاب و قضایا امیرالمومنین را همه را به وسیله حضرت باقر نقل کرده. یعنی آهی میگه که امام باقر فرمود قضا امیرالمومنین، امام باقر فرمود قضا، اون وقت اسم کتابش هم قضایا امیرالمومنینه. و فرض اون کتاب قضایا امیرالمومنین را بعدن صاحبان کتب اربعه یعنی کافی و من لایزر و تهذیب و استبصار که این کتب اربعه را برای ما نوشتن، این قضایا را به حسب موردش تفریق کردن، هر کجا هر حدیثی را در مورد خودش نوشتن، ولی اصلش در یه جا جمع بوده. اون وقت روی این زمینه او را ایشون میگد موثقه، ولیکن اونی که از حضرت باقر نقل میکند و قضا امیرالمومنین ندارد اون غیر موثقه. لیکن شهید ثانی علیه الرحمه میفهمان محمد ابن قیس نام از حضرت باقر که نقل میکند این مشترک است بین الثقه و غیره، و اون وقت ما نمیدونیم این قضیه را که نقل کرده موثق نقل کرده یا اون غیر موثق. این ضعف سندی میفهمان. و فر روایت با اشتراک محمد ابن قیسی که روایت میکند از حضرت باقر بین الثقه و غیر الثقه، عدم استلزام الاجتماع المذکور والاقتتال کون القاتل هو المجروح و بالعکس، مستلزم نیست اجتماع مذکور و درگیری با هم دیگر که با هم اقتتال میکنند و میکشند، مستلزم نیست بودن قاتل را هو المجروح و بودن مجروح را هو القاتل. مثلا این لازمش این نیست که مقتولین را جارحین از کلام که کشتن، مجروحین را قاتلین مجروحشون کردن. من الممکن که هر کس خودش اینجوری کرده باشد با فرض مستیش، بله کون القاتل هو المجروح بالعکس، فیختص حکمها به واقعتها، پس این روایت هم حکمش اختصاص به واقعه خودش و به حادثه خودش دارد. ممکن است که امیرالمومنین سلام الله علیه واقع مطلب را میدونسته لجواز علمه علیه السلام بما اوجبه، نه یمکن الحکم به کون ذالک لوثا، ممکنه بگیم این داخل در لوس است یعنی مورد اتهامه یعنی مورد مزنه است. وقتی که 4 نفر مست بردارند و چاقو دستشون باشد و بزنن، معمولا هر کس حیوانم باشه، حیوانم خودش رو شاخ نمیزنه که، اون یکی رو شاخ میده. ما بگیم این مست که مست است، خودش چاقو زده، خلاف دیونگی خودش هم هست، این یه دیونگی دیگری میخواد که آدم خودش رو چاقو بزنه، این دیگری رو چاقو زده، پس اونم یه چاقو زده. ما بنابراین ظاهر مطلب این است که اینا هم دیگر را مجروح کردن، نه خودشون را. یمکن الحکم به کون ذالک لوسا، اسباب لوس یعنی زنه، مزن نمی شود، لوس که شد باید برن پیش حاکم، اولیای اینها باید برن پیش حاکم قسم بخورن، قسامه باشد، لوسن یثبت الفعل به سبب قسامه، یعنی قتل و جرح به سبب قسامه ثابت بشه. حالا قسامه من عمدن او خطئن، اینا قسم بخورن که اونا عمدن کشتن، یا اونا قسم بخورن که اینا عمدن جراحت وارد، یا قسم بخورن که قهرن و مثلا بی اختیار کشتن، اونا هم قسم بخورن، هر جوری که اونا قسم خوردن به مدلول قسم حاکم و حکم میکنه. من عمدن او خطئن و قتل و جرحن، یا کشتن یا جراحت وارد. و اما مستشکله المصنف فی الشرح علی الروایه، یه اشکالی مصنف در شرح ارشاد بر مضمون این روایت محمد ابن قیس کرده است که اون اشکال را شهید ثانی نمیپسندد و میخواد جواب بده. و اون اشکالی که شهید اول کرده است، فرموده است که اگر ما به اینها را به این دو نفر مجروحین را بردیم پیش قاضی و قاضی حکم کرد به اینکه این دو نفر مجروحین قاتلانن، یعنی اینها کشتن اون دو نفر را، اون وقت اگر حاکم حکم بکنه که اینا قاتلانن، پس چرا انتقام از اینا گرفته نشود؟ پس چرا اینا قصاص نکنن؟ شاید دیه بدن چرا؟ اگه بنا شده است که مثلا حاکم حکم بکند که اون دو نفر مقتول را این دو نفر جاره کشته، خاطر شاید دیه بدن و باید که قصاصش بکنن. و این یک اشکالیست که مصنف کرده. اشکال دیگه نیست که فرموده است برای این که حکم به اخذ دیه جرح و هدر کردن دیه، اگر این تمام نی بگیم که دیه جراحت را از این دو نفر مقتولین بگیرن و اون وقت به مقداری که اینا کشته شدن از دیه خودشون کم بشه. مصنف هم بوده این وجه نداره، بعضانه که ثابت شد که این کشته شده اینا کشتن، چون از دیهشون چیزی کم بکنن؟ وجه نداره که از دیهشون چیزی کم بکنن. شهید ثانی علیه الرحمه این دو اشکال را میخواد برطرف کند. میفهمان این دو اشکال وارد چرا؟ به جهتی که این دو نفر قدر متعقن از این که اگر حاکم حکم بکند قاضی بر این که قاتلین همین جا رهینن، این شک بکنیم که عمد بوده یا غیر عمد بوده، لااقل از این که غیر عمدش، یعنی عمد شبیه به خطا و اما عمد محضش که موجب قصاص بشود، در این میدان معرکه که چهار نفر مست به هم ریختن نمیشه گفت این عمدن کشته. مست که عمد و غیر عمد نداره. وقت بنابراین قدر متعقنش دیه میشد، نه اینکه بگیم همین اندازه که حاکم بگوید قاتل اینان پس باید قصاصشون کرد، نه، قدر متعقنش دیه است. از این جهت این اشکال رو که شهید اول در شرح ارشاد بر این مضمون روایت کرده میفهمان وارد نیست. میفهمان که و اما مستشکله المصنف فی الشرح، یعنی شرح ارشاد، بر روایت من انه اذا حکم، هر یا حکم بشود به ان المجروحین قاتلانه، هر یا حکم بشود که این دو نفر مجروح قاتلینن، فلمن لا یستعدا منهما، محشین در حاشیه یستعدا حاصلش نیست که انتقام معنا کردن، یعنی چرا باید انتقام نکشن، نتیجهش نیست که چرا قصاص نکنن، فلمن لا یستعدا منهما. و این یک اشکال. و ان اطلاق الحکم به اخذ دیه الجرح و اهدار دیه لوماتا لایتون معیزن، این که به نحو مطلق بگیم که دیه جراحت را از این قاتلین بگیرن، یعنی از این قاتلین دیهش را کم بکنن، آمد و این جراحت اینا را کشت از بین برد، خب جراحت گاهی سرایت میکنه، اون وقت بگیم باقیش هدره، چرا اون وقت اینم ناجوره، روی موازین قضاوت جور در نمیاد. اگر ما گفتیم که قاتلین اینا جراحت وارد ساختن، حالا گاهی وقت جراحت مصریه است، ساریه است، سرایت میکند، منجر به قتل میشد، اون وقت کشته شدن میشد، چرا باقی دیهشو کم نکنیم؟ گفتن اطلاق و حکم به اخذ دیه جر و هدر کردن دیه اگر بمیرن این مجروحین لایتون معیزن، تمام نمیشه. و کذا الحکم به وجوب دیه فی جراحته ما، حکم بکنیم که دیه در جراحت این دوتا واجب است، اینم ناتمامه، لان موجب العمد القصاص، موجب عمد قصاصه. یعنی اگر فرض کنیم که قاتلین جنایت وارد ساختن بر این مجروحین، اون وقت جنایتی که بر این مجروحین وارد میشه بعضیش قصاص داره، مثلا جنایاتی که وارده بر رأس است، اونم نه همش، قسمتی از اونها که بعدا انشاءالله ذکر میکنن، اونها یه دستشون قصاص ندارد، اما اگر دست اینا را بریدن، انگشت اینا را بریدن، اینا که قصاص داره. اون وقت شما بگی خب خودشون که مردن، حالا که مردن دیگه قصاص نمیشه که. میگن اگه مرده باشن تازه دو قوله که محل قصاص که فوت شد انتقال به دیه پیدا میکند، یا اینکه به قول ابن ادریس اصلا دیه هم نداره، پس به ضرس قاطع مطلقا حکم بکنیم که مجروحین را باید دیه از قاتلین بگیرن به مجروحین بدهن، دو اشکال دارد. یکی این است که ممکنه اینا بمیرن بقیه دیه شون هدر رفته، و یکی این که اینها ممکن است که اینی که چه چیزه است قاتل اینا کشتن قصاص بشوند، به جهتی که بعضی از این جنایت هایی که برای این اعضا وارد می شود قصاص دارد. من الممکن که این مجروحین دستشون، انگشتشون، چشمشون، گوششون، اینایی که قصاص دارد مجروح شده باشه. بله، می فهمان که و ان اطلاق حکم اینجوری و کذا الحکم به وجوب دیه در جراحت این دوتا، اینم ناتمامه، لان اطلاقش، لان موجب العمد القصاص، اونی که موجب عمد است قصاص است، ایشون میفهمن و اما مستشکله المصنف فیمکن، این فیمکن جواب اما، فیمکن دفع او به کون القتل وقع منهما حالت السکر، ممکنه بگیم که کشتن این دو نفر، کشته شدن این دو نفر مقتولین در حالت سکر این دو نفر جاره این بوده، فلا یوجب الا الدیه علی اصح القولین، بنابر اصح قولین آدم مست اگر کسی را بکشد قصاص نداره. آدم مست با آدم دیوانه فرق داره، دیوانه و صبی، عمد الصبی و عمد المجنون خطا، اون دیگه قصاص نداره، دیوانه اگر کسی را کشت دیوانه نباید کشت، اما آدم مست مخصوصا اگر مستیش به اختیار خودش باشد، یعنی مسکر را خودش خورده دیگرون نخورم دست به این، آیا اینجا هم دیگه قصاص ندارد یا دارد؟ ایشون میفهمن علال اصح القولین دیگه نداره. بله، یک کسی چند وقت پیش از همین قضات میپرسید، میگو هر چی گشتیم این مسئله را پیدا کنیم پیدا نکردیم، معلوم شد که شهید ثانی متعرضه، که اگر در حال مستی کسی را کشته باشد باید حکم به قصاص کرد یا حکم به دیه کرد. ایشون میفهمن الا اصح القولین ایشون است که حکم به قصاص نباید بشه، فلا یوجب الا الدیه الا اصح القولین و فرض الجرح غیر قاتلن کما هو ظاهر الروایه، بله، و وجوب دیت الجرح لوقوعه زمن السکران کلقد، میفهمان اینی که فرض کردن جراحت را در حالتی که غیر قاتل بوده، یعنی اینی آدمی که دو نفری که مجروح شدن شما گفتید که دیه میگیرن و من الممکن سرایت بکند که این را بکشد، میگیم ما فرض میکنیم جرح را که غیر قاتله، یعنی فرض مسئله اونجاست که این زخم هاشون خوب میشه یه کشته نمیشه، یعنی این جرح کشنده نیست، این جراحت کشنده نیست، فرض میکنیم جور را در حالتی که این جور غیر قاتل است، یعنی کشنده نیست خود این جور، کما هو ظاهر روایه، ظاهر روایت محمد بن قیس هم همینه. خب و وجوب دیت الجور، و اما اینی که میگید دیه جور چرا واجبه، اینم لوقوعه، چرا نمیگید قصاص داره، میگیم اینم لوقوعه من السکران، خب این دو نفری که کشته شده اند اینا هم مست بودن پس عمل اینا هم قصاص نداره، لوقوعه ایضا من السکران کل قتل او لفوات محل القصاص، یا اینکه بگیم محل قصاص فوت شده و بنابر قول ابن ادریس، اینم مؤید قول ابن ادریس میشه که محل قصاص فوت شد دیه نداره، یا قول مشهور که دیه داشته باشه. والحق الاقتصار على الحكم باللوز، میفهمان حق این است که اینا رو باید برن پیش حاکم و این کارا اسباب مزنده میشد و با قسامه باید کار را تموم کرد، یعنی اولیای اینها باید قسم بخورن تا اینکه کار یه طرفی بشه، به صرف گفتن مسئله تموم نمیشه، باید خود اون اولیا هم دخالت بکنن، اون قسم بخوره که این کشته، اون قسم بخوره این جراحت زده، همینجوری که در باب قسامه گذشت. والحق الاقتصار على الحكم باللوث، یعنی به اون چیزی که موجب ظن است و اثبات ما یوجبه، و اثبات بکنیم چیزی که ایجاب میکند لوث اون چیز را، فیه ما یعنی فی القتل والجرح. روایت سوم و عن ابی جعفر الباقر علیه السلام، باز عن علی علیه السلام، فی ستت قلمان بالفرات، شش تا بچه غلام اوائل بلوغ را میگن قلمان، اینا در آب فرات شنا میکردن، یکیش قرش و پنج تاش مون، اون وقت اون ولی غریق یخه این پنج نفر را گرفت گفت شما غرقش کردید، اینا بردن پیش حاکم شهر، دو نفرشون گواهی دادن که اون سه نفر غرقش کرده، سه نفرشون گواهی دادن که این دو نفر غرقش کرده، اینجا باید چیکار کرد؟ که یکیش غرق شده، ولی یه غریق ادعا میکنه که شما اینا غرقش کردید، سه نفرشون میگن اون دوتا غرقش کرد، دو نفرشون میگه این ستان غرقش کرد و قدر مسلمه است که همه تصدیق دارن که اینا غرقش کردن و فقط در تشخیص مصداقش اختلاف دارن. اینا بردن خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه، حضرت فرمود که دیه این غریق را باید پنج قسمتش کرد. اون سه نفری که مشهودون علیهن سه پنجم دیه را باید بدن و اون دو نفر دیگران که مشهودون علیه ما هستن اینا هم دو پنجم دیه را باید بدن. پنج پنجم دیه هر کدوم 200 دینار بدن، این سه نفر 200 دینار 600 دینار، اون دو نفر هم 400 دینار، این میشه 1000 دینار. میفهمان که وان ابی جعفر الباقر عن علی علیه السلام فی سته گلمان بالفرات فغرق منهم واحد، غرق شد یک از اینا و بقیه خمسه، پنج تاشون زنده موندن. فشهد اثنان منهم، گواهی دادن دو تای از این پنج تا بر سه تا انهم غرقوه، اونها غرقش کردن. غرقوه باید بخونیم یا غرقوه؟ غرق غرقوه لازمه یا متعدیه؟ چون قرآن همش میگه اغرقناهم جمیعا، اغرقوهم جمیعا، باب افعاله. اما غرق یغرق غریق که میگن این علامت تعدیه، چون یکی از علامات تعدی این است که اسم مفعولش بدون حرف چیز بشه، بنا گذارده شود. یسر بهازا، بهازا میخواد، ممرور بهی، با میخواد، اما مضروب و مقتول و جریح و مثلا قتیل و اینا هاش دون با نمیخواد. اینجا هم تعبیر میشه غریق، غریق که تعبیر میکنند یا غریقون به، غریقون له مثلا، از این چیزا نداره. معلوم شد غریق یغرق او متعدیه و ما غرقوه بخونیم. میفهمند که بله متعدی به با نه غریق که میگن دا، غریق میگن یعنی غریقون به، نه غریق خودش علامت این است که غرق یغرق متعدیه و الا یه چیز یه حرفی باید در بیارن، مثلا اون میسورون و ممرورون بهی و یسر به هازا و اینا. بله، حالا ماده غرق را در مجمع البحرین مراجعه میکنیم ببینیم که به نظر بنده متعدی هم در قرآن مجید تنها استعمال شده. بله، فشهد اثنان منهم علی ثلاثه انهم غرقوه و بالعکس شهد الثلاثه علی الاثنین انهما غرقاه، اینجا باز نمیشه غرقوه، انهما غرقاه مثلا اینجوری. فحکم علیه السلام، یکیش غرقوه یکیش غرقاه دیگه، هر دو که نمیشه انه غرقوه باشه. سه تا شهادت دادن که اون دو نفر غرقاه، دو تا شهادت دادن که اون سه نفر غرقوه اینجوری. بله، فحکم علیه السلام ان دیته اخماسون، یعنی پنج پنجم، اخماس سمع خمسه، خمس یک پنجم رو بین دو خمس و سه خم وقت خمسه تا اخماس میشه. فهموده است ان دیت اخماس علا کل واحد من هم خمسون به نسبت شهاده و هیه ایزن. ایشون میفهمه اینم با قواعد جور نیست. ما ضعف سنده ها قضیتون فی واقعتن مخالفتون لأصول المذهب، مخالف با اصول مذهبه. چرا؟ برای اینکه اگر اون دو نفر شهادت دادن که این سه نفر غرق کردن، باید خب همه را بدن چرا سه پنجم؟ یا اگر این سه نفر شهادت دادن که اون دو نفر این را غرقش کرده، باید همه دیگر را بدن چرا دو پنجم؟ علاوه بر این، مگه در باب شهادات اگر دو نفر میرد شهادت میدهد بر علیه دیگری، حاکم باید بگه که خب برو بگرد تو این شهر ببین که دو نفر دیگه پیدا میکنی بر له این شهادت بده؟ این درست نیست. قاضی وقتی که میخواد قضاوت بکنه، همین اندازه که مدعی بینه اقامه کند بر علیه مدعا علیه، باید حکم صادر کند. حالت منتظره دیگه نداشته باشد که بگردن تو شهر معارض پیدا کنن، دو نفر دیگه بیاد بر علیه این شهادت. اینجا اینجوری شده. خب اگه اون دو نفر اولی مثلا شهادت دادن که این سه نفر کشته، خب قاضی باید بیاد دیه بده، نوبت این یکی نمیرسد که الان دوباره اونا برگردن شهادت بدن که این دو نفر کشته. پس این با موازین قضاوت فقهی این حدیث هم جور نیست. باید بگیم قضیتون فی واقعتن، یعنی حضرت امیر سلام الله علیه میدونسته است که اون سه نفری کمک کردن، این دو نفری هم کمک کردن، هر پنجتاشون کمک کردن، شهادت را وسیله برای حکم قرار داده. والا با قطع نظر از شهادت خود حضرت میدونسته هر پنجتا یه نفر غرقش کردن، باید دیهشو بدن. میفهمان که قضیتون فی مخالفتون لأصول المذهب، با قواعد مذهب، فلا یتعدا و الموافق لها اونی که موافق با اصول مذهب است از حج اینه که ان شهادت السابقین یا سابقین، اگه اون ستای اولی باشه سابقینن، اگه اولی دوتا باشه سابقینن، شهادت اونایی که سابق بودن این کانت ما استدعاء الولی، ولیشون تقاضا کرده بیه شهادت بدید و عدم عدالت، عدالت یا عدم عدالت، عدم و عدم عدالت قبول میفهمان، اگر شانسه بله و عدالت درسته، هر دوش میشه درسته، عدالت بالاست میفهمان، انکانت مع استدعاء الولی و عدم تو هم و عدالت، سه مطلب، یکی ولی تقاضا کرده و یکی این که این سه نفر هم عادل بودن و یکی هم اینا مورد تهمت نبودن، یعنی سابقا با این غرق شده خود حساب نداشتن که اینا وسیله قرار دادن بیا بریم در فرات بازی کنیم اینا غرقش کنن، مثلا این وسیله نباشد، مورد تهمت نباشد و عادل هم باشن، اینجا اون وقت قبلت، وقتی قبول شد ثم لا یقبل شهادت الاخرین یا آخرین، اگر این اولی ها شهادت دادن شهادت بقیه ها دیگه نباید پذیرفته بشود، چرا؟ لتو همه، برای اینکه در کتاب شهادت گفتن که یکی از شرایط قبول شهادت شاهد این است که شاهد متهم نباشد، شهادت شریک برای شریک درست نیست، شهادت وصی برای موصی که متعلق وصایت خودش است میگن قبول نمیشه، ولی عادل هم باشد با قطع نظر از عدالت، عادل هم باشد مواردی که متهم است قبول نمیشه، پدر برای فرزند، فرزند برای پدر، اینا موارد تهمته، اینجا وقت اگر طایفه اولی که گواهی دادن حاکم گواهی اونا قبول کرد دوباره اونا بر علیه اینا گواهی بدن مورد تهمته، میگن برای دفع ضرر است، یکی از موارد تهمت در کتاب شهادت فرمودن که جاهایی باشد که شهود به وسیله شهادت میخوان دفع ضرر از خودشون بکنن و یا جلب منفعت به طرف خودشون بکنن، به وسیله شهادت یکی از این دو کار بشود یا دفع ضرر یا جلب منفعت، میگن شهادت پذیرفته نمیشه، اینجا ما از این قبیله، میخوان دفع ضرر از خودشون بکنن، ثم لا یقبل شهادت الاخرین لتو همه، و اگر نه و این کانت دعوا علی الجمیع او حسنت تهمت علیهم لم یقبل شهادت عدم، اما اگر اون ولی به هر پنج تا رو یخه هر پنج تا رو گرفته آورده میگه شماها غرقش کردید، دعوا بر جمیعه یا تهمت برای همه حاصله، همه شما متهمند به این که با این ششمی دشمن بودند اینا، شهادت هیچ کدوم قبول نمیشه ولو عادل هم باشند ها، چون یک عدالت شرطه، یکی هم عدم تهمت، لم یقبل شهادت عدم مطلقا، نوشته سابقن کان اولاه گا، چه یک معنی دیگه شنه که عدولن کانو انفاسقین، فرقی نمی کنه در این جهتش، و یکون ذالک لوسا، یعنی این جای لوس و جای اتهام باید قسامه در کار بیاد، یمکن اثباتو بالقسامه، و علم ان عادت الاصحاب جرت به حکایت هذه الاحکام هنا به لفظ روایه، حالا عذر مصنف میخواد که چرا مصنف های میگه از ابی جعفر، از علی، از ابی عبدالله، خب فتوا را بده، میفهمان که چون این قضايا با این روایات مضمونش برخلاف موازین قضاوت یه مقدار دیده میشود، از اون طرف هم علما نخواستند که این روایات به کلی از دست گرفته شود، چون ممکنه که یک فقیه بیاد همه اینا بر طبق موازین قضاوت تطبیق کنه، چون فقاهت حد یقف که ندارد، حالا یه داستان مختصری عرض کنم که صدوق علیه الرحمه در من لا یزول الفقیه دارد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم نماز میخون، وسط نمازش یک عربی در اون مسجد مدینه آمد آب دهن انداخت تو مسجد، پیغمبر یک قدم رفت جلو، اون آب دهن را با پاش اونجا سنگ بوده است، حساب بوده و سنگ ریزه بوده، دفنش کرد، برگشت باقی نماز خون، همین وسط یک قدم رفت جلو، دنبالش میگه حضرت صادق فرموده است که از این هزار حکم استفاده میشه، از یه دونه کارا که پیغمبر یک قدم گذاشت جلو، اون را دفنش کرد و برگشت باقی، اخلاقی، اعتقادی، فقهی، اصولی، واجب، مستحب، مرحوم آخوند ملا علی همدانی رضوان الله علیه آمده بود اون زمان، تاغوتی ها از دست اونها سازمونی ها قهر کرده بود، آمده بود اون بره مشهد، رفت مشهد مدتیمون، بعد از همدان رفتند بازاری ها او را دوباره برگردون، آمده بود قوم معرفی خدمتش دیده همون حجه مدرسه فیضیه،
ایشون در اون حجره بالا نقل میکرد میفهم این مسئله که طرح شد، ایشون فرمودن سید مهدی بحر العلوم، سید بحر العلوم طباطبایی معاصر با شیخ جعفر کاشف الکتاب، سید بحر العلوم 300 تاشو در آورده از این یه دونه کاری که چیزه، 300 تاشو ایشون میگفت یه چند تاشو اون شعر شفتش بود، میگفت به نظمم در آورده، به صورت نظم در آورده است و اینا، و گفته از ما غفلت کردیم که الان اون مقداری که ایشون یادشون بود بگند و ما بنویسیم. اون وقت حالا یک حدیث کوچولو را که یک نصف ساعت بیشتر نیست 300 حکمش را سید بحر العلوم فهموده فهمیده، من فقط یکیشو میدونم که این نماز باطل نشد، نه رفت تو عقب باقی نماز شد. نمازا باطل نشد، اما باقیش چی شد دیگه من نمیدونم. من ممکن که این روایات را که اصحاب حفظ کردن کسی نگه خواهیم که برخلاف اصوله خوبه در کتب حدیث اینا بزنیم، نه، من ممکن در آینده جمعیت یه فقهای علمای بزرگانی بیان همه اینا بر طبق موازین فقهی تطبیق بکنن و نمیشود هیچ حدیثی را به هر مضمونی باشد اینا طرحش کرد و به کلی انداخ، من ممکن که تطبیق بشه، و چه بسا از این کارها زیاد شده است که در علمای قدیم میگفتن این خلاف موازین است و یکی دیگه آمده جورش کرده. بنابراین رسم علما میفهمان این است که این گونه از احادیث را به لفظ حدیث در کتب فقهیه نقل میکنن برای اینکه جمع بین الحقین کرده باشن، هم فتوا نداده باشن هم حدیث محفوظ مونده باشه. ولم ان عادت الاصحاب جرت به حکایت هذه الاحکام در اینجا به لفظ روایه نظرا برای نظر کردن الی مخالفت حال الاصل و احتیاج این روایت یا بعض روایت در رد این به سوی اون از کلام که چه چیز است، یعنی احتیاج نزنه الا مخالفت حال الاصل و احتیاجها و بعضها فی ردها الیه الى تعویل، یعنی خواسته باشیم ردش کنیم مطابق اصل در بیاد محتاج به تعویل توجیه است به اصطلاح، اما تقیید یا مقید کنیم اول تنبیه الا ماخذ الحکم المخالف للاصل، یا اگر هم میخوان فتوا بدن میخوان بیاگاهونن آگاه کنن دیگران را برای اینکه ماخذ حکم ما که مخالف با اصله این بوده، وقد یزید و بعضهم التنبیه الا ضعف المستند تحقیقا لعذر اطراحها، گاهی زیاد میکنن بعضی از اینها تنبیه را بر ضعف مستندش، یعنی علاوه بر اینکه میخوان تنبیه کنن ماخذ حکمی، نه میخوان بگن سندن هم ضعیفه از این جهت ما فتوا نمیدیم، بر ضعف مستند تحقیقا برای عضو طرحش که چرا ما فتوا ندادیم. الخامسه انشاءالله شنبه.